جامعه از خودش بکنه و همه ما از خودمون بکنیم که آیا ما میخوایم همچنان در بربریت به سر ببریم یا نه، ما میخوایم تغییر بکنیم یا ما حاضریم که تغییر کنیم در این حوزه.
سخنان حسین رئیسی رو میشنیدید، حقوقدان و وکیل حقوق بشر در کانادا. در حالی که اسرائیل به گسترش روابط با کشورهای همسایه ایران به خصوص در حاشیه خلیج فارس ادامه میدهد، این پرسش پیش میآید که جمهوری اسلامی با اصرار بر مواضعش چه موقعیتی در منطقه خواهد داشت. در گفتگویی که ساعتی پیش با حسین آقایی تحلیلگر مسائل خاورمیانه داشتم، همین سوال را مطرح کردم. حسین آقایی:
اسرائیل و کشورهای حوزه خلیج فارس، مشخصا اون کشورهایی که در واقع در توافقات ابراهیم هستن، اینا به دنبال مهار حداکثری جمهوری اسلامی هستن. اسرائیل از طریق اون تقویت روابطش با این کشورهای حوزه همکاری خلیج فارس میتونه که با توجه به اینکه آمریکا در حال کاهش تعهدات نظامی امنیتی خودش در منطقه خاورمیانه هست، بیاد یک وضعیت بازدارندگی مؤثر و جایگزین ایجاد بکنه. ایجاد این وضعیت بازدارندگی که اسرائیل میخواد ایجاد بکنه زمانی احمد شما درک میکنیم که بدونیم که اگر مذاکرات هسته‌ای به شکست بیانجامه، اون موقع اسرائیلی ها یا حداقل مذاکرات حتی در واقع به نتیجه بیانجامه که باب میل اسرائیل نباشه، اون موقع اسرائیل از طریق تحکیم روابط خودش با این کشورها، مثلا بحرین، مثلا امارات، میتونه در واقع اون پلن بی خودش رو برای اینکه بخواد اگر تصمیم بگیره که تاثیر اتم ایران رو مورد هدف قرار بده، بتونه این کارو انجام بده. و به هر حال اسرائیلی‌ها نگران دستور ایران به بمب اتم، برنامه مداخلات منطقه جمهوری اسلامی و برنامه موشک‌های بالستیکش هستن. از طرف دیگه کشورهای مثل امارات و عربستان، حالا مشخصا امارات، اینا یک استراتژی چند وجهی در برابر جمهوری اسلامی اتخاذ کردن که میشه گفت از یک طرف موازنه نرم و سخت رو میکنن در برابر جمهوری اسلامی، حالا از طریق گسترش رابطشون با اسرائیل، تقویت رابطشون با آمریکا، مثلا خرید سامانهای پیشرفته پدافند موشک مثل گنبد آهنین از اسرائیل یا تجهیزات رادار پیشرفته یا هر گونه تجهیزات نظامی از آمریکا. از یک طرف دیگه میان تعامل میکنن با جمهوری اسلامی، برای اینکه اونا میدونن اگر قرار شد که مذاکرات به نتیجه نرسه، اون موقع احتمالاً جمهوری اسلامی در منطقه خلیج فارس مشابه اتفاقاتی که در مورد نفت کشا رخ داد سال 2009 تکرار خواهد شد. بنابراین لازم هستش که با اسرائیل اینها توی منطقه یک حالت بازدارندگی داشته باشن که اگر اون شرایط به وجود اومد بتونن در برابر جمهوری اسلامی برخورد بکنن.
شما اشاره کردین به استراتژی چند وجهی یکی دو تا از این کشورهای عربی که روابط خیلی خوبی با اسرائیل الان پیدا کردن. ایران به نظر شما چه موضعی میتونه داشته باشه در مقابل این استراتژی چند وجهی اینها؟
برداشت من این هستش که اولا امارات و عربستان احتمالاً با ترغیب یا حتی فشار غیر مستقیم آمریکا میخوان سر رفتار منطقه جمهوری اسلامی بیان مذاکره بکنن با در واقع طرف ایرانی، یعنی چون جمهوری اسلامی حاضر نیست تو چارچوب مذاکرات فعلی در بیان بیا در مورد برنامه‌ی منطقه‌ایش با آمریکا مستقیما مذاکره بکنه، این کار عملا به طور غیر مستقیم توسط عربستانی‌ها و اماراتی‌ها انجام میشه. از چه طریق؟ از طریق مثلا سفری که مقامات امارات به تهران داشتن و یا چهار دور مذاکره که بین ایران و عربستان با میانجیگری بغداد انجام شده. ولی این مذاکرات به نتیجه نرسیده. چرا؟ چون جمهوری اسلامی عملا به نظر میاد که حاضر نیست و واقعا یک سری امتیازات مشخصی رو مثلا در مورد پایان جنگ یمن به عربستان بده. بنابراین تاکتیکی که جمهوری اسلامی اینجا اتخاذ کرده این هستش که در عین حال که عربستان و امارات سرگرم یک سری مذاکرات سوری میکنه، عملا امتیازی نمیده و در واقع سعی میکنه که نقشه اینها رو برای اینکه بخوان جمهوری اسلامی رو مجاب بکنن که سر برنامه منطقه خودش امتیاز بده، حالا چه به آمریکا یا چه به کشورهای عربی، عملا این رو ناکام بگذاره. یعنی تاکتیک اینها در واقع به نظر میسه جمهوری اسلامی این هستش.
خب به نظر شما حتی اگر توافق نصف نیمه ای از برجام رو مشاهدهش باشیم، اصولا تغییری در وضعیت ایران در منطقه ایجاد خواهد شد به نظرتون؟
به نظر میرسه که ما در واشنگتن اساساً یک چیزی باش مواجه هستیم به نام سندروم برجام. به چه معنا؟ به این معنا که این کشورهای عربی، حالا مشخصاً عربستان، امارات، بحرین و حالا اسرائیل و حتی برخی از نمایندگان جمهوری خواه و دموکرات آمریکا، اینا بیم اون رو دارن که مبادا مشابه اتفاقاتی که در دوران اوباما رخ داد و عملاً اون برنامه‌های منطقه‌ای و برنامه‌های موشک‌های بالستیک بحث در مورد اونها فدای مذاکرات اتمی شد و عملاً بهش پرداخته نشد، این بار هم در دوران بایدن ما شاهد اون باشیم. یعنی عملا بایدن بیاد یک فضایی به وجود بیاره که این مذاکرات در مورد برنامه منطقه جمهوری اسلامی و برنامه مشابه بالستیک عملا انجام نشه. این به نظر من خطری است که اونها احساس میکنن. و در تحلیل نهایی این رو میخوام بگم که اگر به تاریخ نگاه بکنید، بن گوریون نخست وزیر اسرائیل در دهه 1950 یک دکترین رو به وجود آورده بود به نام دکترین اتحاد پیرامونی. یعنی زمانی که اسرائیل از سوی اعراب مورد تهدید قرار گرفته بود، اسرائیلی‌ها اومدن با کشورهای غیر عربی مثل ایران، ترکیه و اتیوپی علیه اعراب ائتلاف تشکیل دادن. حالا جالب هستش که الان ما شاهد اتحاد پیرامونی معکوس اسرائیل هستیم. یعنی اسرائیلی‌ها با کشورهای عربی مثل امارات و بحرین و شاید عربستان دارن علیه ایران یا به طور مشخص جمهوری اسلامی سعی میکنن که اتحاد وجود بیارن. برای این فکر کنم مهمترین مسئله که ما الان در منطقه باش مواجه هستیم این هست که این اتحاد پیرامونی اسرائیل در برابر جمهوری اسلامی چقدر میتونه در واقع باعث بشه که بازدارندگی موفقیت آمیز داشته باشه در هر حالتی، یعنی اگر مذاکرات چه انجام بشه و چه مذاکرات به شکست بیانجامه.
بله، گفتگویی بود با حسین آقایی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه. حالا وقت اون رسیدی که از دنیای پرتنش سیاسی دور بشیم و به دنیای پرهیجان ورزشی برسیم با کارشناس ورزشی رادیو فردا، فریبرز غریب.
سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان ایران از احتمال اضافه شدن یک مربی خارجی به کادر فنی این تیم خبر داد. مریم ایران دوست در توضیح کامل تری در این مورد می گوید:
قبل از تورنمنت جام ملت‌ها پیشنهاد خود من بود که ما یه ترینر خارجی به تیم اضافه کنیم، اما کسی که سطح و لولش بالا باشه و مطمئن باشین که اگر بهترین نفر انتخاب بشه و بتونه به تیم ملی کمک بکنه اضافه میشه.
مریم ایران دوست همچنین در مورد برنامه‌های آینده تیم ملی فوتبال زنان ایران هم گفته:
ما 25 بهمن ماه تا 4 اسفند فیفا دی رو داریم. فدراسیون فوتبال در تلاش هستش که یه بازی دوستانه برگزار بکنه که فکر می‌کنم تو اون تایم ما یه اردو داشته باشه.
تیم ملی فوتبال زنان چین روز یکشنبه در دیدار پایانی جام ملت‌های آسیا 2022 در هند تیم کره جنوبی را 3-2 شکست داد و جام قهرمانی را بالای سر برد. تیم ملی فوتبال زنان ایران هم برای نخستین بار در بازی‌های جام ملت‌های آسیا در هند حضور داشت که در دور گروهی با یک تساوی بدون گل برابر هند و 2-7 برابر چین و 5-5 مقابل تایوان موفق به صعود نشد. مدیران دو باشگاه پرسپولیس و استقلال روز گذشته با وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان خصوصی سازی نشستی در مورد موضوعات مرتبط با واگذاری این دو باشگاه برگزار کردند. حسین قربانزاده رئیس سازمان خصوصی سازی ضمن اعلام اینکه ارزش این دو باشگاه حدود 3400 میلیارد تومان است گفته بخشی از سهام سرخابی ها تا ماه آینده واگذار خواهد شد. خصوصی نبودن دو تیم پرسپولیس و استقلال ایران یکی از دلایل کنفدراسیون فوتبال آسیا برای حذف این دو تیم از لیگ قهرمانان این قاره بود. تیم ملی فوتسال زنان روسیه برای برگزاری دو بازی تدارکاتی با تیم ملی فوتبال سالونی بانوان ایران روز اول اسفند ماه سال جاری به تهران می آید. اردوی آمادگی تیم ملی فوتسال زنان ایران از روز 26 بهمن ماه آغاز می شود و سرمربی این تیم هم فهرست دختران سالونی باز را به زودی اعلام خواهد کرد. و تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و فولاد خوزستان روز دوشنبه در دیدار سوپرجام باشگاه های ایران رو در روی یکدیگر سفارایی خواهند کرد. پرسپولیس به عنوان قهرمان فصل پیش لیگ برتر و فولاد خوزستان به عنوان قهرمان دوره گذشته جام حذفی. بازی سوپر جام پرسپولیس و فولاد خوزستان ساعت 17:15 روز دوشنبه در ورزشگاه شهر سیرجان برگزار خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی.
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به آخرین برنامه مجله نیمه شب میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادند، ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه صدایی دیگر حاصل تلاش همکارم رویا کریمی مجد توجه فرمایید.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
سالهای سال فریاد و رنج دخترکانی که عمل ناقص‌سازی جنسی یا ختنه زنان بر روی آنها انجام می شد پشت درهای بسته خانه ها پنهان می ماند. اما حالا خشونت علیه زنان اوریان‌تر از همیشه در خیابان‌های شهرها به نمایش در می آید. سر بریده زنی در دستان مردی در خیابان‌های اهواز. در برنامه این هفته صدای دیگر، من رویا کریمی مجد میزبان آزاده کیان، استاد ممتاز جامعه شناسی و رئیس مرکز تحقیقات جنسیتی و رئیس دپارتمان علوم اجتماعی در دانشگاه پاریس 7 هستم. خانم کیان، ششم فوریه در حالی روز جهانی مبارزه با هر گونه ناقص سازی جنسی در جهان نامگذاری شده که درست در همین روز جامعه ایران از بریده شدن سر یک کودک همسر 17 ساله توسط همسرش و گردوندن سر بریده شده در خیابان‌های اهواز باخبر شده. موضوع اینجاست که منطقه جغرافیایی بیشترین وقوع این دو نوع خشونت علیه زنان در ایران، یعنی قتل‌های ناموسی و ناقص‌سازی جنسی زنان، به طور مشخص در حاشیه‌های مرزی کشور از شمال تا جنوب مرز غربی و همینطور جنوب شرقی مرزهای ایران قرار گرفته. تحلیل شما در این مورد چیه؟ آیا این موضوع به حاکمیت جمهوری اسلامی و سیاست‌گذاری‌های اون ربطی داره؟
ببینید، به نظر من دو دلیل عمده رو ما میتونیم برجسته ببینیم. یکی وجود سنت‌های خاصی که در همین مناطقی که برشمردید مثل کردستان، بلوچستان یا خوزستان وجود دارن که این سنت‌ها البته ارتباطی هم میبینیم به مذهب ندارن، مثل ختنه زنان. و آنچه که اما بیش از پیش شاهدش هستیم متاسفانه رویکرد امنیتی جمهوری اسلامی در ارتباط با این استانها و این مناطق هست که به مناطقی هم که بسیار فقیر هستن، مشکل بیکاری، مشکل بیابی، تمام اینها درشون به شدت بیشتری نسبت به دیگر استانها وجود داره. اما حکومت به جای پاسخگویی به خواستهای برحق مردم این مناطق و مثلا پیش بردن پروژه هایی که اشتغالزا باشن، در واقع فقط یک سیاست امنیتی رو در تمام این سالها به پیش برده. شما در خیلی از این مناطق مردم وقتی بیکارن، به خصوص مردان و جوانان، مجبور هستن که به هر حال به مشاغلی بپردازن مثل قاچاق که البته غیر قانونیان، ولی کاری دیگری ندارن برای اینکه بتونن به ارتزاق خانواده هاشون برسن. و خب در جواب حکومت جمهوری اسلامی یک سیاست کاملا امنیتی رو در تمام این سالها به پیش برده. خب وقتی که این سیاست های امنیتی وجود دارن و به این شدت و با سرکوب برخورد میشه به خواست های برحق مردم، اتفاقی که میفته اینه که سنت های موجود در این مناطق تشدید میشن. و خب بسیاری از سنت ها متاسفانه مثل ختنه زنان و مثل خشونت های مختلفی که خب بر زنان وجود دارد در
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 11 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17530 کیلوهرتز.
از 7:30 تا 11 صبح ردیف 25 متر برابر با 12035 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13600 کیلوهرتز.
از 5 صبح تا 8 شب ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7 شب تا 1 بامداد ردیف 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 تا 11 صبح ردیف 31 متر برابر با 9895 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز صدای ما را به شما میرساند.
همچنین می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
ساعت 4 بامداد در تهران. این صدای رادیو فرداست.